لازمه که یک توضیحی دربارهشون ارائه بشه، اما نویسنده خیلی سریع از اونها رد شده و وارد جزئیات به هیچ وجه نشده. خب البته چون حجم این کتاب خیلی کمه و ایجاز و خلاصه‌گویی یکی از رسالت‌های اصلی نگارش توی این کتاب بوده، چندان هم این ایجاز نقطه ضعف محسوب نخواهد شد. اما ارائه دو یا سه کلمه در توضیح بعضی از واژه‌های بسیار مبهم خیلی به جا و لازم به نظر می‌رسه. اما از طرف دیگه نوع بیان نویسنده به نحویه که خیلی سریع مطلب مورد نظر رو به خواننده منتقل میکنه، اون هم با یک بیان شیوا و ساده و با ارائه دلایل متقن و مستند، کاری که شاید خیلی از نویسندگان با طول و تفصیل دادن به مطلب اون رو انجام میدن. اما این پرهیز از اطناب و اطاله کلام ویژگی اصلی این کتابه که ادامه توضیحات مربوط به اون رو از زبان جناب آقای حیدرزاده در ادامه برنامه خواهیم شنید. یک بار دیگه خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم فرارسیدن بهار طبیعت رو و آرزو میکنم که از تک تک لحظاتتون توی این ایام بهترین بهره رو ببرید. ایام به کام و خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از خانم دکتر فرهودی و توضیحات ایشون راجع به کتاب نقد از درون، کتابی که گفتم قراره نقد وهابیت رو از طرف اهل سنت برامون به قلم بکشه. نویسنده کتاب آقای عبدالرحیم پارساست و کتاب رو در 6 فصل تدوین کرده. خب مثل کتاب‌های دیگه یک مقدمه داره که خارج از فصول کتاب هست و توی این مقدمه به طور خلاصه بیان می‌کنه که علمای اهل سنت از وهابیت بسیار ناراضی و ناخشنود هستند و اون رو از خودشون طرد کردن و وهابیت رو از اهل سنت نمی‌دونن. خب بریم سراغ فصل‌های کتاب. فصل اول عنوان داعیان تکفیر براش نهاده شده و قرار نقد بنیانگذاران حرکت سلفی وهابی رو توی این فصل مطالعه کنیم. خب همونطور که میدونیم ابن تیمیه به اصطلاح میشه گفت پدر وهابیت هست، پدر فکری وهابیت هست و بعد از اون محمد ابن عبدالوهاب هست که مذهب وهابیت رو پایه‌گذاری میکنه. ما با این دو نفر در فصل اول آشنا میشیم. عنوانی که نویسنده برای فصل دوم انتخاب کرده پیدایش فتنه بزرگ نام داره. میدونیم که با پیدایش وهابیت و موضع‌گیری‌های تندشون بر علیه آموزه‌های والای دینی و حملاتی که علیه شیعیان انجام میدادن، اینطور نباید تصور بشه که عقاید اونها مورد پذیرش علمای سنیه، بلکه با این عقاید انحرافی اونها بسیار مخالفند. اولین دانشمند سنی که در دوره خود ابن تیمیه در رد افکار باطلش کتاب نوشت محمد ابن ابیبکر اخنایی مالکی بود که کتابش با عنوان المقالة المرضیة فی الرد علی ابن تیمیه انتشار پیدا کرد. خب اینم فصل دوم. فصل سوم به بدعت یا مذهب بودن وهابیت میپردازه و نکاتی رو راجع به این موضوع برامون میگه و فصل چهارم هم فرقه‌ای برای تفرقه نام داره که نقد رویکردهای سلفی وهابی رو توی این فصل میتونیم مطالعه کنیم. در فصل پنجم وهابیت به عنوان نماد تکفیر و خشونت در دنیا به خواننده و مخاطب معرفی میشه و در فصل ششم نکاتی رو از عقاید و انحرافات وهابیت نویسنده برامون استخراج کرده که در مخالفت با قرآن و سنت و سیره پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه قرار داره. بله، کتابی که در این برنامه تقدیمتون کردم نقد از درون نام داشت، به نقد وهابیت از سوی اهل سنت میپردازه. کتاب رو جناب آقای عبدالرحیم پارسا به رشته تحریر در آوردند و دفتر نشر معارف هم اون رو اولین بار سال 1387 منتشر کرده. البته کتاب‌های دفتر نشر معارف کتاب‌های معمولاً پرفروشیه و به خصوص دانشجویان و علاقمندان عمومی در سطح جامعه میتونن از کتاب‌هاش استفاده کنن، بنابراین قطعاً این کتاب به چاپ‌های بعدی هم رسیده و میتونید از نمایندگی انتشارات دفتر نشر معارف در شهرهای خودتون این کتاب رو تهیه کنید. ممنون از اینکه با این برنامه گنجینه همراه بودید. روزهای با نشاط نوروز بر شما مبارک. خدا نگهدار.
روزهای نوروزی بر شما پر از خیر و برکت و سلامتی باشه. تکرار برنامه گنجینه رو 8 فروردین فردا میتونید از رادیو معارف دوباره ساعت 3:35 بامداد بشنوید. آینه حقیقت رو برای این لحظه شما عزیزان آماده پخش داریم با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی و بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امام علی علیه السلام.
سرابای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امروز هم مطابق چند برنامه گذشته فضائل رو از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بررسی میکنیم. یکی از فضائل عمل کردن به دانسته هاست. انسان باید در پی کسب علم و معرفت باشه و تلاش کنه از این علم در میدان عمل بهره ببره و از همه مهمتر اینکه هم در علم آموزی و هم در عمل انگیزه جز جلب خوشنودی خدا نداشته باشه. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات فراوان. موضوع بحث ما فضائل و رذائل در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بود. یکی از فضائل عمل بر اساس علم و عمل کردن هست و یکی از رذائل هم جاهلانه عمل کردن یا عمل نکردن. اگر انسان با علم عمل بکنه خب راه روشن است و انسان به مقصد میرسه. اگر نه عالمانه عمل نکنه یا اینکه از فرصت برای عمل کردن استفاده نکنه خب این به مقصد نخواهد رسید. در خطبه 154 از آن فرماید که العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح. کسی که آگاهانه عمل میکنه و بر اساس علم حرکت میکنه همانند رهروی است که در یک جاده روشن و واضح قدم گذاشته و این حتما به مقصد خواهد رسید. بعد حضرت فرماید که فلینظر ناظرون اسائرون هو ام راجع. پس باید بنگرد که تو این راهی که داره جلو میره یا به عقب برمیگرده. اگر عالمانه حرکت کنه خب مسیر رو ادامه خواهد داد، مقصد خواهد رسید. اگر نه که خب برمیگرده به عقب و گاهی ممکنه که انسان به خاطر بیراه رفتن خیال میکنه داره میره و در واقع داره برمیگرده، میخواد بره مشهد، چون آگاهی نداره به سمت غرب داره میتازه. اما اگر با علم باشه راه براش روشنه و مشخصه که داره جلو میره. خب یکی از بهترین چیزهایی که انسان باید براش عمل بکنه و عالمانه عمل بکنه همینه که از این سرمایه که خدا بهش داده که همین سرمایه عمرش باشه استفاده کنه برای حیات حقیقی. که یا قولو یا لیتنی قدمتو لحیاتی، قرآن فرماید که از قیامتی میشه کسی که عمل نکرده میگه کاش برای حیاتم برای زندگیم کاری میکردم. از اینا برمیاد که اصلا تو دنیا زندگی نیست، زندگی اون طرفه. میگه کاش برای زندگیم چیزی رو تقدیم میکردم، جلو میفرستادم. خب بهترین عمل، عالمانه ترین عمل اینه که انسان برای اون زندگی حقیقیش کاری انجام بده. اون زندگی که اگه انسان کاری کرد اونجا خواهد دید. فرمود اعملوا لیوم تزخر له الذخائر و تبلا فیه سرائر. برای روزی که ذخیره‌ها برای اون ذخیره میشه عمل کنید. روزی که پنهانی‌ها و اسرار فاش میشه برای اون روز عمل کنید. عمل رو برای اون روز قرار بدید. در این مدت کمی که شما در دنیا و وقت دارید برای اونجا عمل کنید. این که خوندم خطبه 102 بود که حضرت در اون خطبه در بخش از اون خطبه اینجوری فرمود و در فرمایش دیگری هم که شبیه همین هست در خطبه 86 میفرماید فلیعمل العامل منکم فی ایام محله قبل ارهاق عجله، آنان که اهل علمند پیش از اون که عجلشون فرا برسه اینها در ایام مهلتشون قبل از اینکه مدت از دستشون بره کار میکنن و فی فراغهی قبل اوان شغله، زمانی که فراغت بال دارن کار میکنن قبل از اینکه بخواد اشتغالاتشون زیاد بشه و نتونن کار کنن و فی متنفسهی قبل ان یؤخذ بکدمه، اون زمانی که نفس میکشه و زنده هست قبل از اینکه راه نفسش بسته بشه اون کار میکنه و یمهد لنفسهی و قدمه، برای خودش و جایی که میخواد بره اونجا زمین سازی میکنه و تمهید مقدمه میکنه، جایگاه خودشو برای اون جایی که میخواد بره از قبل آماده میکنه. ول یتزود من دار زعنهی لدار اقامته، در این سرای کوچ و رفتن برای اون سرایی که باید بمونه از اینجا زاد و توشه برمیگیرد. خلاصه انسان عالم و عاقل کسی است که از این سرمایه هایی که در دنیا داره بهره میبره و برای اون عالم که حیات واقعی اونجاست عمل میکنه.
حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، برو می گشاید یگان اله دری بهر بیرون شدن از گناه، ز جایی که در باور شخصی برور از بخشت به هنگام زیست، ز جایی که در باور شخصی برور از بخشت به هنگام زیست، هر آن کس توکل کند بر خدا کفایت کند بهر او کبریا، کفایت کند بهر او کبریا.
نقل شده ابن عباس که در اواخر عمر نابینا شده بود صدای جمعیتی رو شنید که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ناسزا می گفتند. با ناراحتی به اونها گفت چه کسی به خدا و رسولش ناسزا می گوید؟ گفتند به خدا پناه می بریم از این که به خدا و رسولش ناسزا بگوییم. ابن عباس گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هر که به من ناسزا بگوید خدا را دشنام داده و هر که به علی علیه السلام دشنام دهد به من دشنام داده است. ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره اهمیت عمل کردن برای آخرت میشنویم.
خب اگر انسان از این مهلت استفاده نکرد و کوتاهی کرد هم و غمش تمام نشدنی است. در حکمت 127 حضرت فرماید که من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که در عمل کردن و در موقعی که باید عمل کنه کوتاهی کنه گرفتار غم و اندوهی میشه که این غم و اندوه پایان ناپذیره، یعنی پیوسته همراهش خواهد بود و هرگز ازش جدا نخواهد شد. خب پس خیلی تفاوت بین اینه که انسان از این سرمایه که در دنیا داره بهره ببره استفاده بکنه و خودش آماده بکنه برای اون زمانی که همیشگیست، اینجا چند سباهی مدت بسیار کوتاهی عمل کنه و برای همیشه از این عمل بهره ببره. حضرت در فرمایش دیگری داره که الیوم عملون بلا حسابه و قدن حسابون بلا عمله. امروز روز عمل هست، انسان عملش انجام بده، حسابی هم در کار نیست. کسی هم بهش نمیگه چیکار کردی چیکار نکردی، چقدر نماز خوندی، چقدر روزه گرفتی. اما فردا که روز برداشته و روز حسابه، دیگه روز عمل نیست. خب انسان از این فرصت استفاده بکنه. یه فرمایش خیلی زیبایی حضرت دارن در حکمت 121، میفرمایند شتان ما بین عملین. چقدر فاصله دوره، چقدر فاصله زیاده میان دو تا عمل، دو تا کردار. عملن تذهب لذته و تبقى تبعته و عملن تذهب معونته و یبقى اجره. ببین دو عمل چقدر فاصله زیاده. یک عملی که لذتش میره ولی گناهش باقی میمونه. در دنیا عمرش رو در جای مصرف کرده که نباید مصرف میکرد. خب این گناه یه ساعت لذت داشت، فرض کنید 70 سال لذت داشت، ولی اون تبعش و اون گناهش و جرمش تا ابد دامن انسانو میگیره، از انسان دست بردار نیست. این عمل کجا و اون عملی که رنجش و زحمتش زود گذره، صبح تا شب از خوردن و آشامیدن امساک کرد و شب خورد، بهش میگن روزه. یه معونه خیلی کمی، یه زحمت خیلی کمی رو تحمل کرد ولی اجرش دائمیست دیگه، اون پاداشش باقیست و نه یک روز، نه دو روز، نه صد روز. اینا همش برمیگرد به همون علم. اگر عالم باشه اون کاری که زحمتش خیلی کمه، فرض کن 70 سال انسان زحمت میکشید، بیشتر از این که نیست، 70 سال عبادت میکنه، اما چقدر بهره میبره؟ جاودانه تا ابد. این عمل کجا و این که انسان 70 سال مثلا فرض کنید که لذت های موقت هم بتید، درست نیست. نه اون 70 سال زحمت داره، نماز که زحمت نداره، روزه که زحمت نداره، این که انسان حالا غذا خوردنشو برنامه غذاشو چند ساعت جلو عقب بکنه که زحمتی نداره. حالا فرض کنیم زحمت داشته باشه، انسان 70 سال زحمت بکشه تا ابد خوش باشه، یا اینکه نه 70 سال لذت ببره و تا ابد گرفتار باشه، چقدر فاصله بین این تو عمل هست. خب خلاصه عرض می شد که حضرت فرمود اگر انسان عالمانه عمل کنه، از این سرمایه های موقتی که در اختیارش هست برای اون حیات جاودانه که در مقابلش هست عمل میکنه و این عمل براش همیشه باقی خواهد ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همراهان ارجمند، در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اهمیت عمل کردن برای آخرت بهره بردیم. خداوند یار و نگهدار شما همراهان آینه حقیقت.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش،
@ رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
گل چو بینی در بهاران، قل هو الله احد.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب، رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است.
آیه های بهاری، رازهای آفرینش از نگاه قرآن. هفته صبح.
یکی از ملاقات های بسیار مهمی که مقام معظم رهبری داشتن
96. بررسی رویدادها و تحولات ایران و جهان در سال 96. بعد از خبر ساعت 8 بامداد.
اما ابر سفید هر لحظه به اونا نزدیکتر می شد تا اینکه بالای سر حضرت محمد رسید.
سبک زندگی دینی در قالب قصه گویی با برنامه گلستان ساعت 9 صبح.
میهمان ماست این پیک بهار.
بهارانه، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز. 10:10.
بله.
آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم. به نظر شما چرا در روز
پیام‌های قدیر در مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:30؟
امیر جانها، بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام ساعت 20.
علی
مادر، بسم الله یادت بر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همراه با مسافران و راهیان نور در برنامه راهی به آسمان 20:35.
لحظه های خرم و دلشاد خواهی گر همین.
عطر سجاده، آداب نیایش در ایام رجب با تعصیب صحیفه سجادیه.
22:30. یا علی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
علی.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر
ما. من راجع به راهیان نور چند تا سفارش بکنم. اولا همه دستگاه ها به نوبه خودشون به این حرکت کمک کنند. همه دستگاه های مختلف کشور که می توانند به این حرکت کمک کنند، کمک کنند. البته اونطور که در این گزارش بیان کردن، خب بعضی از دستگاه ها خیلی خوب کمک می کنند. اما عقیده این است که این کار باید مورد توجه همه دستگاه های کشور باشه. دیگر اینکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی راهیان نور رو هر چی میتونن تقویت کن. ببینید واقعا عمق فرهنگی در این حرکت عظیم مردمی چگونه تأمین خواهد شد، اون رو دنبال کنن، پیگیری کنن. سفارش دیگر درباره راویانه، کسانی که در مناطق راهیان نور برای این مسافرین و کسانی که می روند روایتگر حوادث هستند. در این روایتگری امانت رو به طور کامل رعایت کن. بنده با مبالغه کردن و اغراق‌گویی کردن اینا مخالفه. هیچ لزومی نداره ما اغراق بکنیم. اون چی که اتفاق افتاده به قدر کافی شرافتمندانه و پرانگیزه و جذاب هست. لزومی نداره ما همچین چیزی بهش اضافه کنیم. گاهی شنیده میشه که نقش امدادهای غیبی رو به شکل عامیانه ای افزایش میدن. خب امدادهای غیبی قطعا وجود داشت، ما شاهد بودیم، میدونیم امدادهای غیبی وجود داشت، منتها امداد غیبی به شکلهای عامیانه ای که گاهی اوقات تصویر میکنن نبود. خدای متعال قطعا کمک میکنه. در جنگ بدر خدای متعال به فرشتگان خودش امر کرد که برید از مجاهدین فی سبیل الله حمایت کنید، کمک کنید. همه جا این کار رو خدای متعال برای انسانهای مخلص میکنه. اما ما در بیان این مطالب بایستی به اغراق و مبالغه و اینها نیفتیم. حوادث برجسته دوران مقدس بیاد به کتابای درسی. حوادث برجسته و مسلم که اتفاق افتاده اینا منتقل بشود به کتابای درسی، جوانهای ما در جریان این حوادث قرار بگیرن. خب کتابای زیادی نوشته شده، بعضی کتابا قطوره، مفصله، ممکنه خیلی ها نخوانند. می توان از اینها قطعاتی رو جدا کرد و به تناسب جابجا در کتابای درسی اینها رو مندرج کرد. رعایت ایمنی عزیزان مسافر هم یکی از چیزهای لازم هست که باید مورد توجه باشه. برادرانی که مسئول هستن به این توجه کنن. بدانید با این حرکت راهیان نور، با این انگیزه هایی که انسان در میدان های مختلف از جوان های این کشور مشاهده میکنه، دشمن در مقابل ملت ایران همچنانی که در این 40 سال نتوانسته از کاری انجام بده، بعد از این هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. بله اذیت هایی میکنن، بله اذیت میکنن، آزار میکنن، مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، تبلیغات گوناگون، از این کارها هست. اما این کارها آزار میکند ملت را، اما متوقف نمیکنه. وقتی که اراده قوی است، وقتی تصمیم ها جدی است برای حرکت کردن، برای پیشرفت کردن، وقتی جوان ها بصیرت لازم را دارند و دشمن رو که در مقابل اونهاست میشناسن، در شناخت دشمن اشتباه نمی کنن و تصمیم بر مقابله با دشمن رو در خودشون ضعیف نمی کنن، دشمن نمی توانه حرکتی بکنه، دشمن نمی توانه ضربه‌ای بزنه، دشمن نمی توانه این حرکت عظیم رو متوقف کنه.
سبا ببر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم سر به فرمانت نهاده ایم، تا ز پا افتد اصل فتنه‌گر بهر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ای، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه